أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وصلى على محمد وآل محمد عجل فرجه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوارم، همه دوستان گرامی که در این جلسه حضور پیدا میکنن و باعث پرمحتواتر شدن و پربرکتتر شدن این جلسه میشن. از برادر عزیزمونم آقای مهدی پور تشکر میکنم، حمزه کرد و عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم که این جلسه قرآنی ما رو مزین کردن به اشعاری در باره فضائل وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، و امیدوارم که حضرت توجه ویژه‌ای به این جمع ما و ما داشته باشد، هم امشب و هم در روزها و شبهای آینده. همونطور که مستحضر هستی، در جلسات قبل یک توضیحی دادیم از تفسیرها و دیدگاه‌هایی که مفسران نامدار شیعه و اهل سنت درباره آیات و واژگان سوره فلق داشتند، و در جلسه قبل در انتهای جلسه بنده عرض کردم که با همه دقت‌هایی که این مفسران به خرج دادن و ارزشمندی ارائه کردن، این در واقع تفسیر از سوره خیلی به نظر موجه نمی‌رسه، و دلایلش رو هم در جلسه قبل عرض کردیم. این که بگوییم مراد از قاصق تاریکی شب است و شری که در تاریکی شب است، دزدانی هستند که شبها سرقت میکنن، حیوانات درنده‌ای هستند که شبها حمله میکنن، یا خواطر و اون افکار شیطانی است که شبها سراغ انسان میاد. اینها چیزایی نیستش که بشه قبول کرد که مراد نهایی قرآن در این سوره اینه، و خداوند پیامبر بزرگوار اسلام فرموده باشد که ای رسول من، از شر دزدانی که شبها میخوان سرقت کنن منزلت رو یا حیوانات درنده، به خدا پناه ببر، یا از خواطر شیطانی که پیامبر بزرگوار اسلام اصلا دچار خواطر شیطانی نمیشن، چیزی مالی ندارن که دزدی بخوان به خونه ایشون بزنن. اگر بگیم مراد پیامبر اکرم نیست و امت پیامبر اکرمه، باز اون هم مشکلات خودش رو داره، چون اولا ما در همه جا نمیتونیم بگیم مراد پیامبر اکرم نیست. اگر آیه ای یا سوره ای خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام شده باشد، در درجه اول مخاطب پیامبر اکرم است، مگر این که ما دلیل قطعی عقلی یا نقلی داشته باشیم که این خطاب نمیتونه متوجه پیامبر اکرم باشد. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی عملت حبط میشود. خب اینجا معلومه که این خطاب پیامبر اکرم است. درست ظاهر خطاب به پیامبر اکرم است، اما چون یقین داریم پیامبر دچار شرک نمیشود، بگیم از باب این است که به در بگیم دیوار بشنوه. ولی خب در سوره فلق ما دلیل قطعی نداریم که بگیم نمیشود مخاطب این سوره پیامبر بزرگوار اسلام باشه. میشه نگاه دیگری به سوره کرد و مخاطب سوره رو هم پیامبر بزرگوار اسلام دونست و هم امت دونست. صرف نظر از این، در واقع اگرم مخاطب و امت بدانیم، باز فقرات این آیه، جملات این آیه دست کم الان خیلی معنای موجهی نداره. به نظر ما میرسه که این سوره از سوره هایی است که جامعه رو، اعم از پیامبر بزرگوار اسلام و امت رو، یک جا خطاب قرار داده، یعنی این سوره از سوره های اجتماعی قرآن هستش، جامعه مخاطب هست و در واقع پیامبر آینه این جامعه هست، به پیامبر اکرم فرمان داده شده که هم خودش از این شرور به خداوند پناه ببرد و هم امتش پناه ببرد. گفتیم برای اینکه این در واقع روی کرد و نگاه دوم روشن بشه، ابتدا شر رو تحلیل بکنیم در اصطلاح قرآن چیه، که در جلسه قبل این شر رو تحلیل کردیم. گفتیم شر در اصطلاح قرآن اون چیزهایی است که انسان رو از خیر حقیقی باز می‌دارد، و خیر حقیقی همون ایمان و همون دینداری و مغفرت الهی است، و خیر حقیقی همون خیری است که در واقع در راستای تقویت ایمان و رسیدن به رحمت و مغفرت خداوند متعال باشه. روایتی رو هم از وجود مقدس در اینجا نقل کردیم. به نظر ما موضوع محوری این سوره همونطور که عرض شد هشداری است که به جامعه دینی داده می شود که بدانید یک شروری حقیقی که حقیقتاً شر است، جامعه رو از خیر و سعادت حقیقی و مغفرت الهی محروم می کند. اون شرور رو بشناسید و مراقب باشید، مواظبت بکنید و در ضمن به خداوند سبحان پناه ببرید. این شرور قاصق ها هستن، نفاس ها هستن، حسودانی هستن که شرشون کل جامعه رو در بر می گیره و تهدید می کنه. هشدار در این سوره مجمله، میگه در از این شروع پناه ببرید، اما تفصیل این هشدار رو ما در آیات دیگر قرآن و در سوره های دیگر قرآن میتونیم پیدا بکنیم. این سوره از سور مکیه در واقع قرآن کریم هست و بر اساس روایاتی که داریم 20 سوره ایست که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده. عده‌ای از قرآن پژوهان معتقدند که این سوره در اوائل بعثت پیامبر بزرگوار اسلام هم نازل شده، یعنی در مکه در اون سالهای اولیه این سوره بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده. این سوره می‌فرماید که از شروری که از ناحیه مخلوقات خداوند متعال است به خدا پناه ببرید، هر چیزی که شده. بعد 3 از مهمترین این شرور رو، اصلی ترین و پایه‌ای ترین شرور رو بیان میکنه. من شر قاصق اذا وقب. اگر ما این خطاب رو خطاب اجتماعی گرفتیم و مخاطب رو جامعه دونستیم، قرآن میخواد بگه یک تاریکی جامعه رو میگیره، یه تاریکهایی بر جامعه مسلط می شون، در جامعه دینی نفوذ پیدا می کنن و سیطره پیدا می کنن، شرشون و تاریکیشون فراگیر می شود. به نظر ما مراد از قاصق اذا وقب در این سوره در واقع جریان نفاق پنهانه. میدانید در قرآن کریم که از جریاناتی که خداوند متعالوش تأکید کرده جریان نفاق هست. جریان شرک رو داریم، جریان یهود و نصارا رو داریم، جریان مؤمنان ضعیف الایمان رو داریم، جریان مؤمنین رو داریم. قرآن تأکیدش بر جریان نفاق خیلی زیاده. منتهای مراتب به نظر بنده ما 2 جریان نفاق داریم در اسلام، یک جریان نیست. یعنی آیاتی که درباره نفاق هست در واقع 2 دسته هستش. یه دسته از آیات به نظر بنده اون نفاق آشکار رو در واقع معرفی میکنه، نفاق آشکار و فعال رو، منافقانی که مخالفت های علنی با پیامبر بزرگوار اسلام داشتن، کارشکنی میکردن، اینا رو ما اسمشون رو میذاریم نفاق و منافقین آشکار و فعال. آیات زیادی هم درباره شون نازل شده. نوع دوم نفاق خاموشه، نفاق پنهانه، فعالیتی فعلا نداره، هنوز وارد نشده. من شر قاصق اذا وقب، اینا هنوز ورود نکردن ولی هستن، ولی وجود دارن. این دو جریان هم در هدف با هم اختلاف دارن و هم در نوع روش و عمل کردشون بعضن با هم تضاد هم دارن، با هم درگیر هم میشون. جریان اول در واقع نمیخواد اسلام شکل بگیره، نمیخواد جامعه دینی شکل بگیره، چون هیچ اعتقادی نداره، در باطن کفر محض است، ولی در ظاهر به خاطر دلائلی ایمان آورده، ولی هر جا بتونه کارشکنی میکنه، با پیامبر بزرگوار اسلام مخالفت میکنند، به پیامبر بزرگوار اسلام توهین میکنند، مردم رو دل سرد میکنند، شایعاتی رو در جامعه پراکنده میکنند. آیات زیادی درباره اونها داریم، یکی از این آیات اینه: و منهم من یقول و اعذن لی ولا تفتن لی. این آیه میفرماید که گروه از این منافقان میآیان به تو با تحکم میگن، به تو دستور میدن ای پیامبر که به ما اذن بده در جهاد شرکت نکنیم و ما رو به فتنه نینداز. علیاذ بالله دارن به پیامبر اکرم میگن تو فتنه انگیزی، تو میخوای با راه اندازی این جنگ ها و جهاد ها ما رو دوچار فتنه بکنیم، به ما اجازه بده ما تو جنگ شرکت نکنیم، ما رو به فتنه ننداز. یا در قرآن کریم باز میفرماید که اینا به گونه ای هستن که انتصب که حسنتون تسعهم، در سوره انفال ظاهرا هست یا توبه، اگر حسنه ای به شما برسد اینا را ناراحت میکنن، در ظاهر مؤمنن اما اصلا دوست ندارن خیری حسنه ای برکتی به جامعه دینی برسه. اگر مصیبتی بر شما وارد بشه اونها خوشحال میشن، شاد میشن که مثلا مسلمین در جنگ احد شکست خوردن، مسلمین این مشکل اقتصادی رو پیدا کردن. یا میومدن به پیامبر اکرم میفرمودن که، یا پشت سر پیامبر اکرم شایعاتی رو راه اندازی میکردن، یقولون هو اذنون، میگفتن پیامبر اکرم العیاذ بالله انسان ساده لوحی است، هر کی میره پیش پیامبر هر چی میگه پیامبر گوش میده، البته که قبول میکنه. یا توهین های مختلف، کارشکنان های مختلف، یا در جنگ شرکت نمی کردن، یا در جنگ که شرکت می کردن همون آغاز قبل از اینکه جنگ شروع بشه لشکر رو رها می کردن به مدینه بر می گشتن تا یک خللی در میان لشکر ایجاد بشه. اینا نمی خواستن اسلام و جامعه دینی شکل بگیره. آیات متعددی هم درباره اونها نازل شد، تهدیدشون هم کرد خداوند متعال که اگر ادامه بدی به پیامبر می گویم شما رو اخراج کنه از شهر، شما با شما به مقاتله برخیزه و با شما بجنگه. اینا کم و بیش شناخته شده بودن در جامعه، مردم می شناختنشون، پیامبر بزرگوار اسلام می شناختشون. اما نوع دوم نفاق خاموشه، نفاقیه که هیچ تحرک عملی نداره، هیچ مخالفت صریحی با پیامبر اکرم نداره، در جنگ ها شرکت میکنن، هدفشون هم پیروزی اسلامه، قدرتمند شدن جامعه دینیه، اما نه به خاطر دین، نه به خاطر خدا و پیامبر اکرم، به خاطر این که برنامه دارن برای آینده این جامعه و آینده اسلام، برنامه دارن برای آینده بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام، تصاحب حکومت، زمامداری جامعه. اینها در واقع غلبه دین رو بر مشتکان میخوان، اما دین رو برای دین و برای خدا نمیخوان، برای مقاصد دنیوی خودشون میخوان. این جریان نفاق از مکه آغاز شد، یعنی از صحابه‌ای که در مکه به پیامبر اکرم ایمان آوردن، در همون اوائل ایمان آوردن و نوعاً هم از قریش بودن، یعنی به نوعی از بستگان پیامبر بزرگوار اسلام بودن. این جریان خاموش بود، منافقینی بودن که در مکه ایمان آوردن و با پیامبر اکرم بودن، یاری میکردن پیامبر اکرم رو به روش هایی که خودشون میدانستن، در اکثر جنگ ها شرکت کردن به عنوان مجاهد، اما کمترین لطمه ای ندیدن، کمترین جراحتی ندیدن. نمیشد اینها رو به جامعه معرفی کرد، چون هیچ خطایی ازشون سر نمیزد، یا اگر سهواً خطایی ازشون سر میزد اون باطنشون رو نشون میدادن، به سرعت اون رو جبران میکردن با توبه کردن، با استغفار کردن، و لذا مردم اونها رو از بهترین صحابه میدونستن، در مناسک عبادی اولین ها بودند، در فعالیت های اجتماعی اولین ها بودند. آیات برای معرفی اینها نازل می شد، اما نمی شد اینها رو، این آیات رو بر این جریان و بر این افراد تطبیق کرد. آیات زیادی داریم، یکیش آیه تبلیغه، یکیش آیات 204 تا 206 سوره بقره است، یکیش آیه 25 سوره انفاله و آیات دیگر. و جالبه بدونید که معراج پیامبر بزرگوار اسلام در سال سوم بعثت رخ داد و یک معراج وسیع و عظیمی بود. همه آسمان ها رو پیامبر اکرم طی کرد، انبیا رو دید، با انبیا سخن گفت، جهنم رو و جهنمیان رو دید، بهشت و بهشتیان رو دید. در معراج پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که خداوند متعال ماجرای بعد از رحلت منو به من گفت، به من نشون داد، جریان شهادت رو و در واقع اون ظلم هایی که بر حضرت علی علیه السلام بعد از رحلت من می شود به من نشون دادند و گفتن آنچه که برای دخترم حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق می افتد در معراج به من نشون دادند و گفتن. ببینید سال سوم بعثته، هنوز دین سامان نگرفته، جامعه سامان نگرفته، مشکلات عدیده نظامی و سیاسی و اقتصادی از ناحیه مشرکان هست، ولی در معراج ماجرای بعد از رحلت رو به پیامبر اکرم نشون میدن. خواهم پیامبر اکرم رو آماده بکنن، بدون به پیامبر اکرم بگن که این مشتکین رفتنی هستن، این کفار رفتنی هستن، دین از شر این مشتکان و کفار یهود و نصارا سربلند بیرون میاد و پیروز میشه. تو نگران بعد از امت خودت باش، بعد از رحلت خودت باش، اون فتنه ای، اون ظلمت هایی، اون تاریکی هایی که بعد از رحلت تو اتفاق می افته. و باز ما روایات داریم که فقط اختصاص به معراج نداشت، بارها جبرئیل نازل شد در طول 23 سال و ماجرای بعد از رحلت پیامبر اکرم رو گوشزد می کرد، حتی به امیرالمومنین. یعنی ما روایتی داریم که وجود مقدس حضرت علی علیه السلام میفرماید که در کنار پیامبر بودم، جبرئیل نازل شد و جبرئیل به پیامبر اکرم فرمود که ماجرا رو بر من توضیح بده. پیامبر اکرم به جبرئیل گفت، گفتم، گفت نه، جلوی من بگو، میخوام من شاهد باشم. پیامبر اکرم ماجرای رحلت و بعد از رحلتشون رو اجمالا برای من گفت. و علی جان میپذیری؟ قبول داری؟ من گفتم بله. امیرالمومنین میفرماید جبرئیل راضی نشد. روایت و مرحوم مجلسی در بهار داره، جبرئیل به پیامبر اکرم گفتش که واضح‌تر بگو، صریح‌تر بگو، مفصل‌تر بگو. پیامبر اکرم یه مقدار مفصل‌تر برای من گفت که این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، قبول میکنی هستی، امامت رو بعد از من داری؟ من گفتم دارم. باز جبرئیل قبول نکرد، گفت تمام ماجرا رو بگو، تمام جزئیات رو بگو و پیمان بگیر از علی و در واقع عهد ببند، عهد بگیر که آیا میتواند تحمل بکنه ماجرای بعد از رحلت رو یا نمیتواند. از این روایات ما زیاد داریم که به کرات جبرئیل نازل شد و این جریان نفاق رو گوشزد میکرد برای پیامبر بزرگوار اسلام. آیات نازل میشد ولی نمیشد این آیات رو تطبیق کرد و مردم هم در واقع نمیفهمیدن، نمیتونستن در واقع این آیات رو تطبیق بکنن. آیه تبلیغ رو شما ملاحظه بفرمایید در حجت الوداع نازل شده، در ماهای آخر در واقع عمر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یه چیزی رو بر تو نازل کردیم، تو ابلاغ کن. چرا ابلاغ نمیکنی؟ چرا این دست اون دست میکنی؟ چرا به تأخیر میندازی؟ چرا زود انجام ندادی؟ به نوعی پیامبر اکرم داره اینجا توبیخ میشه، میگه یه چیزی رو که باید قبلا اعلام میکردی چرا اعلام نکردی؟ این تأخیر تو دیگه نباید ادامه پیدا بکنه، تأخیر رو کنار بذار، ابلاغ بکن اون چرا که ما قبلا بر تو نازل کردیم. شما مراجعه بکنید به سیره پیامبر بزرگوار اسلام در ابلاغ آیات قرآن. در روایات داریم گاهی وقتا جبرئیل شب نازل می شد و آیاتی رو نازل می کرد به پیامبر بزرگوار اسلام. پیامبر اکرم شبانه میفرستاد و قراء رو، کتاب وحی رو می اومدن و آیات رو براشون قرائت میکرد. یعنی نمیذاش به صبح برسه اون آیات، آیات معمولی، آیاتی که خیلی در واقع برندگی زیادی برای این صحابه و این جریان نفاق و دیگران نداره. آیات درباره مشتکین، آیات درباره یهود، نصارا، در عقاید، در احکام، در اخلاق، پیامبر اکرم یک ساعت تأخیر نمی کردن. اما موقع می فرستادن و در واقع قراء و کتاب می اومدن. چه ماجراییه، چیه که پیامبر اکرم حکمی برش نازل شده، حکم به این مهمی، حکم به این با عظمتی، ولی به تأخیر میندازه. بعد پیامبر اکرم تهدید میشه و الام تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندی تو رسالتتو انجام ندهی. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این بدترین و شدیدترین تهدید و توبیخ است برای یک پیامبر. یک پیامبری 23 سال زحمت کشیده، خون دل خورده، رنجها دیده، جنگها، محاصرها، سختیها، دردها عاطفی، جسمانی، غیره. حالا خداوند متعال می فرماید که اگه این حکم رو اعلام نکنی تو 23 سالت هباء منثورا است، انگار هیچ کاری نکردی، هیچ اقدامی نکردی. این توبیخه، نوعی توبیخه، نوعی تهدید هستش. بعد می فرماید که والله یعصمک من الناس، یعنی ببینید ورق برگشت، لحن آیه عوض شد. ما تو را از مردم محافظت میکنیم، سیانت میکنیم. نفرمود والله یعصمک من الکفار، من الیهود، من النصارا، من المشرکی، من الناس، از این مردم، از این مردمی که دورتن دارن باید حج انجام میدن، حجت الوداع هستش. همین مردمی که موقع وضو میگیری قطرات آب وضو تو به عنوان تبرک به صورت میمالن، همین هایی که برای اینکه صف اول نماز جماعت تو رو درک بکنن به روی هم در واقع نزاع میکنن، با هم شمشیر میکشن و امثال اینا، البته مبالغه هستش. همین ها، من از همین ها تو رو نگهت میدارم، محافظتت میکنم. این جمله میخواد بگه که ترس تو ترس به جاییست، نگرانی تو نگرانی به جاییست، معقوله، ولی نگران نباش. اینجا این تهدید در واقع تهدید این امته، تهدید این ناس، مردمه. بگه شما چه مردمانی هستید، چه جوری هستید که پیامبر من جرأت نمی کند حکمی را که من بر او نازل کردم به شما ابلاغ بکنه؟ شما چگونه هستید که پیامبر از شما نگران هست؟ پیامبر نگران جانش نیست، نگران مالش نیست، مالی نداره، نگران آبروش نیست. پیامبر اکرم فانی فلاح هستش. قرآن کریم میفرماید که انبیا از احدی جز خدا نمی ترسن. در قرآن کریم میفرماید که انک لعلا خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیمی هستی، شجاعتت عظیمه، عفتت عظیمه، عدالتت عظیمه، همه اخلاق تو عظیمه. پیامبر ترسی نداره، پیامبر نگران دینه، نگران این هستش که اگر این حکم رو اعلام بکنه این افراد، این مردمی که دورش رو گرفتن، این جریان نفاق در واقع شایعی را بندازن و ذهن مردم رو در واقع تاریک بکنن نسبت به پیامبر اکرم. که این که پیامبر اکرم امیرالمومنین رو به عنوان ولی خدا و امام معرفی کرد، در واقع این نظر شخصی خودشه، این نظر خداوند متعال نیست. اگر این اتهام رو به پیامبر اکرم می‌زدن، راه باز می‌شد برای اتهام‌های دیگه، برای اینکه بگن خب اگر این حکم رو میل شخصی و هوای نفسانی گفته، چه بعدی داره آیات دیگر، احکام دیگر هم که آمده اونم در واقع از روی هوای نفس بوده باشه، از روی خواهش‌های درونی خودش باشه. خداوند متعال می‌فرماید که من نمی‌ذارم چنین تهمتی به تو بزنم، نمیذارم این گونه ذهن مردم رو نسبت به تو خراب بکنم. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ببینید زیل آیه میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی اینا که دور تو گرفتن کافرن از نظر من، من نمیذارم در کلان دین اینها در واقع اون هدفشون پیاده بشه، هدایتشون نمی کنم به مقصود در کلان دین برسم. البته اقداماتی میکنن، دین رو قصد میکنن، جامعه رو قصد میکنن، مردم رو پیرو خودشون میکنن، اما نمیذارم این امامت خاموش بشه، این در واقع مشعل از بین بره، نمیذارم این زحمات تو هدر بره، هدایتشون نمیکنم. ملاحظه فرمایید، ابتدا گفت اینا مردمن، والله یعصمون که من الناس، بعد گفت اینا کافرن. اینا که به ظاهر مؤمنن کافر هستن، به ظاهر مسلمانن کافر هستن. خب این آیه نازل شد، عرض کردیم که دو تا جریان نفاق داریم، جریان نفاق آشکار علنا مخالفت کرد، بر اساس روایاتی که شیعه و اهل سنت نقل کرده، حارث بن نعمان فهری موقعی که شنید پیامبر اکرم چنین اقدامی کرده در قدیر خم، صبر نکرد، حرکت کرد، اونها در میان راه جلوی پیامبر اکرم رو گرفت، قبل از اینکه پیامبر اکرم به مدینه برسه به پیامبر اکرم عرض کرد که گفتی نماز بخونی خوندی، گفتی روزه بگیری گرفتی، زکات بدید دادیم، حج برید رفتیم، جنگ کنید جنگیدیم، این حکم از کجا آمده؟ این که امامت و خلافت علی رو اعلام کردین از کجا آمده؟ اگر که نظر شخصی خودت، من قبول ندارم، ما نمیپذیریم، اگر حکم خداست از خدا بخواه که همین الان عذابی بر من نازل کنه، من نمیخوام تحمل کنم. و از قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، میگه به پیامبر اکرم عرض کرد که اگر حکم خداست بگو همین الان یه در واقع عذابی بر من نازل بشه، یک سنگ آسمانی بیاید و من رو به قتل برسونه، بر اساس روایاتی که اهل سنت نقل کردن. هنوز از پیامبر جدا نشده بود، سوار شترش نشده بود، یه سنگی آمد از فرق سرش و کشته شد، به درک واصل شد. این یه جریان بود. اما جریان نباغ پنهان چیکار کرد؟ باز بر اساس روایات پیامبر اکرم هنوز از منبری که از جهادهای شطور براش فراهم کرده بودن پایین نیامده بود، دست امیرالمومنین رو رها کرده بود، این اولی و دومی ابوبکر و عمر اومدن بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنن. ببینید قرآن تو این آیه میگه آقا جان اینها کسایی هستن که تو ازشون میترسی، نگرانی، کافرن، ولی اولین نفری هستن که میان با علی علیه السلام بیعت میکنن، بشارت میدن، اظهار شادمانی میکنن، اظهار سرور میکنن. خب نمیشه دست اینا رو رو کرد، نمیشه اینا رو به مردم معرفی کرد، اینا قاصدن و در تاریکی حرکت میکنن، خاموشن، غیر فعالن تا زمان خودش، زمان خودش بیان و اون اهداف پلیدی رو که درباره جامعه و مردم دارن اونها رو عملی بکنن. هیچ کس هم نیومد، شما روایات رو برید ببینید، روایات که ذیل این آیه هست، هیچ کس نیومد از پیامبر اکرم سوال کنه این نگرانی تو از چی بوده، این والله یعصمک من الناس که خدا اونطور گفته، تو از چی نگران بودی که خدا از تو رو محافظت کرده؟ از پیامبر نپرسیدن، ولی خودشون ساختن، داستانهایی ساختن که این یعصمک من الناس چی بوده و داستانهایی که در روایاتشون اومده. آیات دیگر زیاده، از جمله آیه 204 تا 206 سوره بقره، در این آیه میفهمند که و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. این آیه و آیه بعدی درباره این دو نفر نازل شده، در روایات ما آمده، قرائن درون متنی این آیات هم اینو تایید میکنه، میگه کسانی هستن که موقعی که سخن میگن درباره خیرخواهیشون، درباره مصلحت‌خواهیشون نسبت به جامعه و نسبت به دین و ارادتی که به تو دارن، به دین دارن، به مردم دارن، همه رو به تعجب وامی‌داره، تو هم به تعجب وامی‌داره، و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا رو شاهد میگیرن که اینا راستگو هستن و خیرخواه جامعه هستن، خیرخواه امت و دین هستن، و هو علد الخصام، ولی اینا بدترین دشمنان دینن، بدترین دشمنان برای تو، بدترین دشمنان برای دین، بدترین شر هستن برای جامعه. و اذا تولا، اینا کسانی هستن که موقع ولایت جامعه رو بر عهده میگیرن، ولایت مردم و ولایت دین رو بر عهده میگیرن، حاکم میشن بعد از تو، بعد از رحلت تو متولی جامعه میشن، سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل، اینا کسانی هستن که جز فساد برای جامعه چیزی ندارن. در روایات ما حضرات معصومین حرث رو در این آیه به دین و ایمان تفسیر کردن. اینا کسانی هستن که دین رو میزنن، دین رو میخوان از بین ببرن، ایمان رو میخوان از بین ببرن. این آیات دیگری هم داریم، مثل آیه 25 سوره انفال، و تبو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، از فتنه ای بترسید که جامعتون رو فرا میگیره. مبدا این فتنه و تاریکی و شر، ظالمین از شما مؤمنینن، ظلموا منكم، ظالمین از شما مؤمنین، اینا که در ظاهر مؤمنن ولی در باطن ظالمن، جز ظلم چیزی ندارن. ولی ای مردم، ای مؤمنان، بدانید فتنه ای که اینا را میندازن در جامعه و در دین، شری که به پا میکنن، فقط دامن خودشون رو نمیگیره، دامن همه رو میگیره، به همه آسیب میزنن، چه مؤمن چه غیر مؤمن. اینا موقعی که ولایت جامعه رو بر عهده میگیرن بعد از پیامبر اکرم، آشکار میشون وجودشون، هم به مؤمنین و شیعیان لطمه میزنن، هم به کافران و به دیگران لطمه میزنن، به خاطر اینکه هم شیعیان رو محروم میکنن از حقایقی و هم غیر شیعه رو. اینا فتنگر هستن، فتنه هایی که برپا میکنن در واقع دودش چشم همه رو میگیره، شرش به همه میرسه. به نظر ما مراد از من قاصرن اضافه، من شر قاصرن اضافه، این دسته از مؤمنین، این دسته از مسلمان ها، یا همون جریان نفاق خاموش و مستوره که در زمان پیامبر اکرم هست، اما کسی اونها رو نمیشناسه، نمیشم اونها رو شناسون، یعنی پیامبر اکرم خلع سلاحه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. در امتن اما هنوز وارد بر امت نشدن، قاصقن ولی هنوز ورود نکردن. ظلمت‌ها، تاریکی‌ها، شرهایی که بعداً جامعه دینی رو می‌گیره، مبدأش اینا هستن. اینا شر و شرور هستن. بعد از این جریان، موقع این جریان نفاق حاکم شد، اختلاف در دین پدید آمد. انشعابات مذهبی پدید آمد. گسستگی‌های اجتماعی پدید آمد. امت اسلام، مسلمان‌ها، مؤمنان 70 و چند فرقه شدن. گروه های مختلف با عقاید دینی مختلف، همه هم خودشون رو به قرآن منتسب میکردن، همه هم آرا و مذهبشون رو برگرفته از قرآن میکردن. اینا باعث شدن بغض و نفرت و حسادت و کینه در درون جامعه رشد پیدا بکنه، چند دستگی ایجاد بشه. اینا به جهت این که خودشون دیندار نبودن و عالمان دین نبودن، عالمان حقیقی دین رو هم کنار زدن، باعث شدن که بدعت و وارد دین بشه، کج‌فهمی وارد دین بشه، دین مندرس بشه، معارف دین مندرس بشه، و شرور بعدی و جنگ ها و خونریزی ها و انحرافات و شبهاتی که نسبت به قرآن و اسلام وارد شد، اینا منشأ شدن، چون نمیتونستن پاسخ بدن، نمیتونستن تبلیغ کنن، نمیتونستن دفاع کنن. اینا مبدع شرور بعدی در جامعه دینی شدن. در ادامه میفرماید که و من شر نفاسات فی العقد، در واقع نفاسات یعنی اونها که میدمن، زیاد میدمیدن، نفسه یعنی دمید، القا کردن در دل و در ذهن رو هم در واقع تعبیر میکنن به نفسه. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید ان الروح الامین نفس فی روعی، جبرئیل دمید در قلب من، القا کرد در قلب من. پس نفسه یعنی القا کرد، نفاسات یعنی کسانی هستن که القا میکنن در دلها، در ذهنها. عقد جمع عقده، عقد یعنی عهد، عهد محکم، پیمان محکم. به پیمان زناشویی قرآن میگه عقدتا نکاح، یعنی پیمان محکم. قرآن از ایمان به عهد یاد کرده، عهد ایمان، عقد ایمان، عقد دین، عهد دینداری، یعنی در واقع عقد بر پیمان انسان با خدا هم اطلاق شده، بر التزامات دینی هم اطلاق شده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میگه این که در صراط مستقیم و در مسیر دین قرار بگیرید عهدی است که من با شما بستم، این که از شیطان به ایروی نکنید عهدی است که داشت. اینا با القاءات عهدها رو میشکنن، با القاء شبهات مختلف در واقع اون پیمانهای دینی رو از بین میبرن، اون باورهای محکم دینی رو سست میکنن، انگیزه های اجتماعی رو سست میکنن، وحدت مردم رو در جامعه از بین میبرن، گسستگی ایجاد میکنن، با اعمالشون، با کردارشون، با رفتارشون این نفاسات. البته جامعه اسلامی از دو نوع از این نفاسات لطمه میبرن، یکی این دسته هستن، یکی نفاسات بیرونی هستن، مثل یهود و نصارا. یهود و نصارا در واقع از مصادیق نفاسات هستن، بیشترین شبهات رو در عصر پیامبر اکرم و بعد از پیامبر اکرم اینها به جامعه اسلامی القا میکردن. هر روز یه شبهه برای اینکه مردم رو نسبت به دین و قرآن دل سرد بکنن. به عنوان مثال در مدینه وحی شد بر پیامبر بزرگوار اسلام که قبله رو تغییر بده، قبله رو از مسجد الاقصا به مسجد الحرام تغییر بده. قائله ای راه انداختن، شبهات زیادی القا کردن و مسلمین متزلزل شدن که اینا راست میگن، اگر ما واقعا دین حقی هستیم که نباید دوتا قبله داشته باشیم، اگر قبله اول رو خدا معین کرده چرا تغییر بده؟ اگر پیامبر اکرم از در واقع اون میل شخصی خودش انتخاب کرده که چرا این کارو کرده؟ این شبهات رو در اذهان مسلمین ایجاد میکردن. یا شبهات مختلفی که در کتاب‌های تاریخی و در روایات ما آمده، این شبهات از بیرون می اومد با اعمالشون، با رفتارشون، با سخنانشون. در داخل هم همینطور، دین هم که متولی ندارد این شبهات رو پاسخ بده و پیشگیری بکنه و درمان بکنه. در ادامه می فرماید و من شر حاسد اذا حسد، از شر حسادت‌هایی که جامعه رو می گیره. ما آیات و روایات رو که بررسی میکنیم میبینیم قرآن کریم میفرماید و حضرات معصومین جامعه از دو نوع حسادت رنج میبره، یک حسادت بیرونی و یک حسادت درونی. یک حسادتی که قریشی ها داشتن نسبت به پیامبر اکرم و حضرات معصومین، روایاتش رو میخونیم. یکی از علتهایی که طوایف مختلف قریش و پیامبر اکرم و دین اسلام جنبیدن و مخالفت کردن حسادتشون بود. حسادت بود از اینکه چطور یک یتیمی از بنی هاشم بخواد بر قریش سروری بکنه. مگه ما چیمون کمتره؟ اگر او قریشی است ما هم قریشی هستیم. او یتیم است که ما نیستیم، او ثروت نداره که ما ثروت داریم. ملاحظه بفرمایید در تاریخ و در روایات آمده که در واقع اونها یکی از علتهای مخالفتشون حسادت بود. یکی از این حسودانی که جامعه رو تهدید میکردن باز اهل کتاب هستن که در آیات متعددی در قرآن هست. یکی از اون آیات این آیه است: ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدن من عند انفسهم. و معنی این اهل کتاب، کثیری از اهل کتاب به خاطر حسادتی که به شما مردم، به شما مؤمنین، به پیامبر بزرگوار اسلام دارن، میخوان شما رو برگردونن به کفر قبلیتون، میخوان یه کاری کنن شما دست از ایمان بردارید، دست از قرآن و اسلام بردارید. منشأش هم همین حسادت. یک حسادت هم حسادت درونی است، حسادت اطرافیان پیامبر بزرگوار اسلام است به پیامبر و حضرات معصومین، حسادت نخبگان جامعه، اونا که مرجعن تو جامعه، مردم در واقع نگاهشون به اونهاست، اونا حسادت میکنن و این حسادتشون شر عظیمیست برای جامعه. در سوره نساء آیه 54 می‌فرماد ان یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، یه عده‌ای هستن حسادت می‌ورزن به گروه بر گروهی از بندگان من چون من به اونها از فضل خودم دادم. امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه می‌فرماید که نحن الناس، اون مردمانی که به اونها حسادت کردن ما بودیم، المحسودون ما مورد حسادت قرار گرفتیم، الا ما آتان الله من الامامه دون خلق الله. مراد خداوند در این آیه از محسودین ما هستیم، ما محسودیم. و کی به ما حسادت کرد؟ همین هایی که از صحابه پیامبر اکرم، همین جریان نفاق پنهان و آشکار. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی میفهمد که ما تنقم منا قریش الا الله اختارنا علیهم فادخلناهم فی حیزنا. امیرالمومنین میفهمد این دشمن قریشیان که میدونید هم خلیفه اول از قریش بود، هم خلیفه دوم از قریش بود، هم خلیفه سوم از قریش بود، هم معاویه از قریش بود و خیلی های دیگه، امیرالمومنین میفهمد که اینها از ما انتقام گرفتن بعد از رحلت پیامبر اکرم. علتش هم حسادت بود، علتش این بود که خداوند متعال نبوت و امامت رو در ما خاندان قرار داد و ما را حاکم و ولی و امام اونها قرار داد، اونها به ما حسادت کردن. امیرالمومنین در روایت دیگری میفرماید که اگر اینها که دور پیامبر اکرم رو گرفتن، این قریشی هایی که دور پیامبر اکرم رو گرفتن، اگر قریش، این روایت رو ابن ابی الحدید نقل کرده در جلد 20 شرحش و نهج البلاغه، امیرالمومنین میفرماید که اگر قریش از نام و دین پیامبر بزرگوار اسلام برای رسیدن به قدرت و شرافت و سیاست بهره نمی برد، تنها یک روز بعد از مرگ پیامبر اکرم بت پرست و مرتد می شد. میگه این همه اینهایی که میبینید الان از صحابه کبار هستن، از قریشیان، اینا تمام در واقع ایمانشون برای این که میدونن بعد از رحلت پیامبر اکرم به نون و نوایی میرسن. اگر نبود که بعد از رحلت پیامبر اکرم به این قدرت و مکنت نمیرسیدن، اگر قرار بود نرسن، اونا اصلا ایمان نمیدن، بعدم مرتد میشدن، یک روز بعد از رحلت پیامبر اکرم مرتد میشدن. پیامبر بزرگوار اسلام در روایتی میفرماید که الا انه، هشدار میدم به شما مردم، قد دب الیکم داء الامم من قبلکم، همون بیماری که امتهای دینی گذشته رو فشل کرد و به انحراف برد، همون بیماری شما امت اسلام و امت قرآن رو هم فرا میگیره. یک بیماری است که مربوط میشه به امتهای دینی و الا میگفت ناس، داء الناس، قد دب الیکم داء الامم، بیماری امتهای دینی شما رو میگیره، همچنان که امتهای دینی گذشته رو گرفت، اونها رو متفرق کرد، منحرف کرد، بدعتها در دینشون ایجاد کرد. اون بیماری چیه؟ و هو الحسد، او حسادت است. نه حسادت زید به عمرو که مثلا چرا خونش اینجوریه، خونه من اینجوریه، خونه او 300 متر، خونه من 100 متر. نه حسادت عمرو به اون یکی که چرا این مقدار پول داره من ندارم. حسادتی که دینتون رو از بین میبره. و هو الحسد لیس به حالق شعر لکنه حالق الدین، او دینتون رو از بین میبره، دین رو در واقع حلق میکنه و از بین میبره. در روایت دیگری پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید اخوف ما اخاف علی امتی ان یکسر لهم المال فیتحاسدون و یفتتکلون، بیشترین چیزی که بر امت خودم میترسم این استش که ثروت در میانشون زیاد شود و حسادت فراگیر پیدا بکنن و همدیگر رو بکشن، دچار نزاع و قتل در میان خودشون بشن. پس ببینید مراد حسادت فراگیره و مهمترین حسادت همین حسادت هاییست که افتراق در دین ایجاد میکنه، در واقع در میان نخبگان و صحابه پیامبر اکرم رخ میده. بعد حسادت های فردی و شخصی، مراد از نفاسات هم همین نفاساته، در واقع همین شبهات، همین القاعاتی که وارد میکنن و عزمها رو از بین میبرن، ایمانها رو از بین میبرن، پیمانها رو از بین میبرن. البته اگر یه کسی هم یه خلاصه کسی رو یه جایی سهلی هم کرد، اونم میتونه که از مصادیق فرعی و جزئی باشه. اما به نظر ما اگر بخوایم این سوره رو یک پارچه ببینیم، این سوره از سوره های اجتماعی قرآنه و یک هشداری میدهد هم به پیامبر اکرم هم به مردم. هم پیامبر اکرم باید از این قاصب ها و نفاسات و حاسدان حسودان به خدا پناه ببره و هر کاری که میتونه انجام بده، هم تک تک افراد جامعه باید پناه ببرن از شر این شرور به خداوند متعال و بیدار باشن و هوشیار باشن. مستحضر هستید دیگه، این نوع نگاه و تفسیر از این سوره در هر عصری معنا پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه، در هر حرکت اجتماعی دینی در عصرهای مختلف این معنا پیدا، هر نهضت دینی که رخ میده مثل نهضت ما، مثل انقلاب ما، این سوره معنا پیدا میکنه. یه نفاق‌های پنهانی پیدا میشود، این نفاق‌ها برنامه‌هایی دارن، نفاساتی پیدا میشود، حسادت‌هایی پیدا میشود. این مطلبی بود که به ذهن بنده رسید در کنار فرمایشات ارزشمندی که مفسران فرمودن. به نظر ما همونها رو میشه در واقع در ذهن داشت و هم نگاهی که بنده خدمتون عرض کردم.